بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. قال مولانا موسى بن جعفر روحي وأرواح العالمين له الفداء. نحن صبر وشيعتنا أسبر، لأننا نصبر على ما نعلم، مشيئتنا يصبرون على ما يعلمون. هرچه از دامن ما کبر و ریا می‌ریزد، باز رحمت خدا بر سر ما می ریزد. مهربانی بنگر جرم هزاران بخشد، گر یکی اشک شب خوف خدا می‌ریزد. وای بر اون که در این زندگی زود گذر، وای بر اون که در این زندگی زود گذر، از برای دیگران طرح جفا می ریزد. خواجه در فکر در اندوختن و خواجه در فکر در اندوختن و غافل از آن که فلک بر سر او خاک فنا می ریزد. خاک در فکر در اندوختن و غافل از آن که فلک بر سر او خاک فنا می ریزد. علم ما در مقابل جهل ما خیلی 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 کم است. آنچه که ما می‌دانیم در مقابل آنچه که نمی‌دانیم اصلا قابل مقایسه نیست. مانند یک قطره در مقابل اقیانوس بی پایان کبیر دنیا. قرآن هم می‌فرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از علم بهره شما انسان ها خیلی کم است. این مسلم است. بگر این مقوله سخن خیلی فراوان است، ولی نمیخوام بیشتر وقت شریفتون رو بگیرم. آقا امام رضا علیه السلام در مسجد سرخس خراسان به اون شیعیان که اونجا بودن فرمود سه تا مسئله هست، او را از اونا از دائره فهم و درک شما بیرون از راده به اونها بحث نکنید، صحبت نکنید، وقتتون رو ضایع نکنید. شما انسان ها به اون وادی راه ندارید، بی خود خودتون رو معطل نکنید. شما اساتید بزرگان دقت کنید ببینید واقعا این مطلب چقدر ارزش داره. سه تا مسئله هست که ما انسان‌های عادی به اونها راه نداریم، نمیتونیم بفهمیم. اونا از دایره فهم و درک ما بیرون است. یکی از اونها عمق آیات متشابهات قرآن است. ما متشابهات قرآن را نمیتونیم بفهمیم، اون از دایره فهم و درک ما بیرونه. حتی بعضی از علمها، بعضی از آیات که بعضی از بزرگان اونها را فهمیدند، اکثریت مردم هم اونها را هم نمیتونن بفهمند. بعضی علمها در دنیا هست، برای بعضی ها هست، برای بعضی ها علم هست، اما برای بعضی ها اونها هم مجهول است، ما اونها را هم نمیتونیم بفهمیم. مثلا من الان صحبت میکنم که بلندگو صدای منو تقویت میکنه و مردم این صدای منو میشنون و منم آرام راحت صحبت میکنم. این چه سریست، این چه علمیست، این آهمپارها صدای منو تقویت میکنه تا اون بر خیابان، اون بر شهر صدای من رو میشنون. این چه علمیه؟ اینو میبینیم اما نمیتونیم بفهمیم. هواپیما رو میبینیم تو هوا پرواز میکنه، اما چگونه پرواز میکنه برای ما معلومه؟ ما میفهمیم. این تلفن ها که الان تو جیب ما هست، همراه ما هست، این تلفن به هیچ جایی هم متصل نیست که عرض کنم نه این طرفش به یک برقی، به یک سیمی متصل است و نه اون طرف. به وسیله هوا ما صحبت میکنیم، هر روز هم اینو میبینیم اما میفهمیم چیه. و کم لهو بالنزاعی، خیلی علم ها هست، برای بعضی ها معلوم است، برای اکثریت مردم مجهول است. ایمان فرمود سه تا مسئله هست که اونها از دایره فهم و درک شما بیرون است. یکی از اونها عمق آیات متشابهات قرآن است. و بعضی ها هم برای بعضی ها روشن است، معلوم است، اما برای اکثریت مردم باز اونا هم مجهوله. افتخار صفحات تاریخ شیعه، استاد کل در کل مرحوم آیت الله بالعظمی آقای طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان، در المیزان در جلد دوم ضمن آیه 102 و ما کفر از سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا، در ضمن همین آیه شما آقایون اساتید دراجه بکنید، در المیزان چاپ شده. آقای طباطبایی میفرماید در این آیه 1,260,000 احتمال دارد. 1,260,000 احتمال در یک آیه، آیه 102 تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید. من در حدود 25 سال فرد 24 سال قبل بود تقریبا اینو دیدم، هرچه زود کردم، هرچه فشار آوردم به مغزم که بفهمم نفهمیدم. هرچه فشار آوردم که اینو بفهمم دیدم نه نمیتونم بفهمم. به گل ملا نصرالدین، ملا نصرالدین گفت که من جوانیم با پیریم هیچ فرقی نکرده ماشاءالله. چطور؟ گفت که در خانه ما یه سنگی بود، من او را در جوانی نمیتوانستم از زمین بلند کنم، اون سنگ را نمیتونستم بردارم، الانم نمیتونم بردارم. پس معلوم چی؟ جوانی من با پیری من هیچ فرق نمیکنه. از من این آیه را 25 سال قبل دیدم، هرچه زور کردم که بفهمم نتوانستم بفهمم و الانم نمیفهمم. 1,260,000 احتمال در یک آیه. و کم لهم من نزائی، ای بسا آیات در قرآن هست که حتی اونا از مرز مرحوم استاد آقای طباطبایی هم خطور نکرده، آقای طباطبایی هم به او نرسیده. اونقدر از این آیات فراوان است که ما به اونها راه نداریم. عمق آیات متشابهات برای انسان عادی قابل فهم و درک نیست. این یک. دوم، روحی که همیشه ما در بغل داریم، همیشه با ما هست، بدن ما را او اداره میکنه، چشم ما به وسیله اون روح میبینه، زبان ما به وسیله او حرکت میکنه، سخن میگه، گوش ما به برکت او میشنود، پای ما به برکت او راه میرود. اگر اون روح از این بدن خداحافظی کرد و رفت، دیگه این بدن لاشه شد، گندیده شد، جیبه شد، از بین رفت، فاسد شد. این روح چیست که بدن ما را او اداره می کنه؟ کسی این مسئله را نفهمیده از ها. نه تنها من شما، احدی راجع به این مسئله نرسیده است. لذا کتاب نوشتن در حق انسان، میگن انسان موجودی اما ناشناخته، یک موجودی است که انسان معلوم نیست چگونه هست، هیچ کس خبر نداره. لذا انبیا هم راجع به این مسئله بحث نکرده هم. یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، انبیا هم صحبت نکرده هم، چون قابل فهم و درک نیست، وقتتون رو در اونجا تلف نکنه. این دو. سوم، امام رضا علیه السلام می فرماید عمق شخصیت رهبر معصوم الهی آسمانی حجت الله نبی الله خلیفت الله است، او را هم کسی نمیتونه بفهمه. حجت خدا، ولی خدا، نماینده تام الاختیار خدا در این زمین است. امام نماینده خدا در زمین است و هر کاری که خدا میتواند امام اون کار را هم با اجازه خدا میتواند انجام بده. و خدای متعال امام را مسلح کرده با یک اسلحه مافوق اتم، به قول زبان گویای کشور ما، زبان گویای مملکت ما، خطیب توانای مرحوم آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه، در یک نوار از حدس خدا یک اسلحه مافوق اتم به نام اسم اعظم به ائمه معصومین داده است. اونا به وسیله اون اسلحه می توانند دریاها را بخشکانند، می توانند آسمانها را به هم بزنند، می توانند ماه را دو نیمش بکنند و کرده اند. میتواند خورشید را رد و شمس بکند و کرده ام. خدا این اسلحه را به امام ها داده به نام اسم اعظم، اما چرا از او استفاده نکردن؟ صحبت اینجاست. خدا این علم را، این قدرت را به ائمه داده، ولیکن چرا از این قدرت این ائمه معصومین استفاده نکردن؟ این چه هنریه؟ این چه قدرتیه؟ آقای فلسفی در اون نوارش فرمود یکی از معصومین خواست، یکی از معصومین خواست دست به ماشه این اسلحه اتمی بزند، خواست اراده کند از این اسم اعظم استفاده بکند. فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها سر دستش رو به سرش برد و فرمود به خدا قسم اگه علی را ول نکنی همه الان نفرینتون میکنم، زمین و زمان به هم میریزه. آقای فلسفه میفرماید دست به ماشه اصلیه اسم اعظم برد، سرش رو به دستش رو به سرش برد. امیرالمومنین فرمود صد بار نگذار فاطمه نفرین کنه، شد ما اونو برگردن به خانه. یک معصوم میخواست از او استفاده بکند، یک معصوم دیگر نگذاشت. امام ها این قدرت رو دارن، این ایر رو دارن، این اسلحه رو دارن، هرچی اراده بکنن خدا رد نمی کنه. اما اینها چرا با این ایر، چرا با این قدرت، چرا با این عرض کنم اسلحه در زندان ها مونده هم اسارت دیده هم حتی کتک ها خورده هم؟ یکی از بزرگان این شهر که از بزرگان علمای قدیم این شهر از مرحوم آیت الله آقایات شیخ محمد ارباب پدر این آقایان اشراقی های قوم کتابی دارد به نام اربعین. اونجا دو تا مطلب نوشته است که خدا را شاهد میگیرم من سهم خودم و در این مطالعه این مطلب در کتاب این مرد بزرگوار گریه کردم، حتی اونقدر گریه کردم خسته شدم، سرم رو گذاشتم روی کتاب ها که یه ذره آرام بشم و خوابم گیره. اونجا نوشته است که دو نفر از بزرگان ائمه معصومی اونها با یک مصائب روبرو شده اند که من از نوشتن او این مرد میگه عاجزم و از فهم و درک او عاجزم، نمیتونم بفهمم. یکی از اونها آقا امام موسی جعفر علیه السلام در زندان است، سندی نشاقی که هر وقت میخواد وارد زندان بشود امام موسی جعفر که او را میبیند لذه بر بدنش میفتد، گریه میکند و میگوید که من این همه تحمل این ضرب و شتم شما را ندارم، یه پیرمردی هستم. و این نانتیب سندی ابتشاهی هر وقت که برای زندان وارد شد برای خوشایند هارون امام موسی جعفر علیه السلام را کتک میزد. چگونه میزد که من حیا میکنم، خجالت میکشم و گفتنشم خیلی صحیح نیست. هم سیلی به صورت امام میزد و هم لگت و رکز اخو بیدید ریه علا بطنه به شکم امام موسی جعفر لگت میزد و امام هم اون امام است که او را به زندان میبرند، در کشکی نشسته است، اول از مدینه او را به بصره میبرند. دید در کشکی مردم فیزم به خوب است، ساز و آواز است، میگرد میکنند و خیلی رقص میکنند. فرمود چه خبره؟ امام موسی بن جعفر فرمود چه خبر؟ کوت آقا عروس هست از طرف از این طرف خلیج به اون طرف میبرن و در کشتی عروسی هست و همیشه در جایی که عروسی هست اونجا بزن بکوب میشه دیگه. امام فرمود خدا این عروسی را مبارک کنه، چنان هم مبارک شده که این عروس 20 تا انسان به دنیا تحویل داده، 10 تا پسر و 10 تا هم دختر. بعد از یکی دو دقیقه دیدن که همان اونهایی که رقص و آواز داشتن اونا میخوندن، اینا دارن گریه میکنن. امام فرمود چرا گریه میکنه؟ خود آقا در دست عروس خانم یه انگشتری بود، این عروس خانم میخواست از آب دریا استفاده کنه دست صورتشو بشوره، این انگشتر از دست این عروس خانم افتاد دریا رفت زیر آب. این عروس ناراحته که هر کس در این بیت پایش به سنگی میخورد میگوید که این عروس بر قدمه، به خاطر گریه کردن عروس ما هم گریه میکنم، چون اون حلقه حلقه نامزدی این عروس خانم بود. امام فرمود کشتی را نگه داره، من اون انگشتر رو برای شما پیدا کنم. گفتن آقا افتاد تو آب رفت زیر دریا. قال ما لکم به حاضر مسئله، شما چه کار داره؟ کشتی را نگه داره، نگه داشت کرد. آمد کنار کشتی، فنادا به اعلا صوته، با صدای بلند گفت یا حیتان البحر، ای ماهیای دریا، انگشتر این عروس خانمو برای من بیاور. ماهیا که در اون محبته بودن همه سر از آب برداشتن، با زبان گویای عربی گفتن السلام علیک یا حجت الله یا موسی بن جعفر، دستن برو رفتن به آب. یکی از ماهیا انگشتر رو در دهنش گرفت و آورد مقابل امام موسی بن جعفر. حضرت او را گرفت داد به اونها که همین است این انگشتر شما. گفتن بس. تازه این هم سفرها فهمیدن که این امام موسی بن جعفر است. آقا شما چه گناه داره دستتون این دور بسته هم؟ این مأمورین جلاد این ها در اطراف تو هستن؟ همون بالکم مادر کارتون نداشته باشه. این قدرت دارد، اما چرا اراده نکرده که سنده ابن شاهد دستش خشک بشود و در اون لحظه بیفتد و بمیرد؟ امام های دیگر گاه به گاه از این اسلحه استفاده کردن. امام حسن مجتبی علیه السلام در مسجد النبی نشسته بود، زیاد خبیث ملعون پدر ابن زیاد دم در ادب در عریشه منبر صحبت کرد، به استاندار مدینه هم پرخاش کرد، به مروان گفت تو عرضه استاندار شدن مدینه را نداره، برو در طائف شغل پدرت را تحقیق کن، پدرت چوپان بود تو هم برو چوپانی کن، تو عرضه استاندار شدن مدینه را نداره، مروان برو. بعد گفت که چرا در این مدینه اونقدر به بنی هاشم آزادی داده ای که زنهای بنی هاشم در خیابانهای مدینه با آزادی با حجاب کامل حرکت بکنن و عملا هم به ما مسخره بکنن، تو دهنی برای ما بزنن؟ چرا این دخترای زیبای بنی هاشم را به بازار برده فروش را نکشیدی؟ چرا اینها را نفروختی؟ تو عرضه استاندار شدن اینجا را ندارد. امام مصطفی همونجا نشسته بود با کمال مظلومیت به همه فحشهای این ناندیم ها گوش میداد، اما سخن که اینجا رسید دختران و ناموسهای بنی هاشم رو بفروشن به جای برده، اعتقد ایده که الی السما، همونجا این نام مصطفی علیه السلام نگاه کرد به عالم آسمان. به خدا چه گفت؟ من نمیدونم، اما این عبارت رو شنیدن که اللهم خذ لنا و لشیعتنا من سیاد ابن عبید نکالا عادلا اینکه ادا کند شیعن قدید. خدای تو قدرت داره، به این نانتی مهلت مده. خدا هم گفت چرد به ای حسن مصطفی، زیاد آمد استنداری ناخونها سراز شده بود یه زده، اونا را بخواد بگیره، یه قیچی آوردن این ناخونش رو بگیره، یه مختصره که یکی از ناخونهای او خونی شد، میکروب مضر از اونجا وارد بدن، وارد خون او شد، یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت این بدن از این دستش ورب کرد و باد کرد و تا دکتر برسه زیاد پدر ابن زیاد افتاد و مرد. تاریخ و ملاحظه می فرماییم چرا از این اصل هشته استفاده نکردن؟ ما عقلمون، شعورمون، فهممون به اونجا نمی رسیم. و یکی هم مرحوم آیت الله ارباب صاحب کتاب شریف اربعین می گوید مختار تگفی، به خیلی معذرت بخوام اینو در روز شهادت امام موسی به جعفر میگم غرض دارم. مختار ثقفی رضوان الله تعالی علیه روحی له الفدا دستور داد شبس ابن ربعی را آمدن گفتن آقا شبس را گرفتن آوردن، گفت بیاره تو در بیاره آوردن. آیت الله ارباب می نویسد مختار از شبس ابن ربعی پرسید که دلم میخواد از زبان خودتو بشنوم در کربلا چه کاری انجام داده برای من توضیح بده. و می دانی که از چنگان من نتوان خودتو رها کنی، من تو را خواهم کش، ولی دلم بخواد کارهایی که انجام دادی اون را برای من بگی. این نامتیم هم گفت مختار میدانم منو میکشی، میدانم منو میکشی، اما اونی که اون کارهایی که کردم یکی از اونها برات بگم. خیلی مدرد بخوام از همه تون و از روح بزرگ آیت الله العظما مرحوم آقای فاضل لنکرانی گفت شبس گفت مختار اولین فردی که در گودال قتلگاه به امام حسین رسید در کربلا، قبل از سنان، قبل از خولی، قبل از شم، قبل از دیگران من بودم، من از همه جلوتر آمدم گودال قتلگاه که امام حسین دیگه نه به گل و شاهد نه زلزنا دیگر تاب و استقامت دار نه سید و جهدا بر کتاب تاگت دار. این شعری که این مرحوم چگونه گفت اگه هر کجا اینو بخوانند مردم گریه میکنن، ولو همه مردم این شعر رو حفظن، اما این چه حالی داشته، چگونه گفته نه زلزنا دیگر تاب و استقامت دار نه سید و شهدا بر قتال طاقت دار، بلند مرتبه شاقی ز صدر زیر افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، قبل از همه من رسیدم امام حسین که از اسب افتاده دیگه نمیتونه راه بره، گاه به شمشیر خودش تکیه میکنه بلند بشه اما نمیتونه بلند بشه، زخمم بدنش زخمم از خونها هم فراوان، من اول رسیدم مختار یه سیلی به صورت پسر فاطمه بزن، مختار اونقدر گریه کرد، ابراهیم اشتر اونقدر به سر و صورت خودش زد که از چشمهای او پر از خود رو گریه کرد مختار گو ابراهیم این نامتیب را حتی سلام میدانی بکش، آمد و با کدوم دست به حسین ابن فاطمه سیلی زد، اول اون دست را از بدن جدا کرد و گرد کرد، یوش این دسته ها تو روی یه تختخانه گذارد با ساتور زدن، کردی که به درک فرستادن امام ها این با قدرت رو دارن، چرا از این قدرت استفاده نکرده اند؟ او را ما نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم درک کنیم، از دائره فهم و درک ما بیرون هست. خود رسول خدا فرمود یا علی بعد از من باید صبر کنی، تحمل کنی. و من میدانم این صبر خیلی تلخ است برای تو. در مقابل این مصائب فاطمه زهرا صبر کردن خیلی خیلی تلخ است، ولی سلام در اینست باید صبر کنی. اون رو گفت چشم یا رسول الله صبر میکنم، یا رسول الله گول میدم صبر میکنم، تو خانه مینشینم، هر چه بلا و مصیبت بیاد صبر میکنم. اما اکاین و نخازا یا رسول الله انا فی بیتی و معی سیفی و هی تنادی به اعلا صوتها یا غیاث المستغیثین. یا رسول الله راست هستی، من اون لحظه گودم در خانه هستم، شمشیر منم در دستمه، زلفگار قبضه زلفگار در دستمه، کسی دستمو نبسته و فریاد فاطمه را بشنوم، چگونه صبر کنم؟ میترسم اینجا نتوانم تحمل کنم. یا رسول الله تو مادامی که در دنیا هستی دعا کن خدا در این جریان به من صبر بیشتر عطا کنه. هر بود یا علی صبر کن، و این صبر تو هم مفت و مجانی نیست. نالله تبارک و تعالی عفز ان صبر که هازا، خدا در مقابل این صبر تلخ تو یک عطیه، یک جزا، یک اجر و مزد به تو داده است که به هیچ کس او را نداده. ان الله تبارک و تعالی عفز ان صبر که هازا جعل قبرک و قبور اولادک ملجا لهذه الامه الى يوم القيامه. علی جان در مقابل این صبر تلخ تو خدا که هدایای به تو داده است که به هیچ کس تو را نداده، و او این است که قبر تو را پناهگاه قرار داده. قبر تو پناهگاه است برای این امه، و قبور اولادی که فرزندان تو هم پناهگاه هست. راستی اگر نجف بریم قبر امیر مومنین پناهگاه نیست، اگر به کربلا بریم پسر عقی نیست، اگر به خراسان و مشهد بریم پسر عقی نیست، اگر گم بیاییم پسر دختر عقی نیست، اگر قلب پای تخت بقی امیه بریم و اونجا یه دختر 3-4 ساله دختر عقی نیست، به پناهگاه نیست. خدا اینها را پناهگاه کرده، باید صبر کنه. لذا ائمه معصومین چون اونهایی را که صلاح در آن است اونها میبینن و نتیجه کار را میدانن و صبر میکنن، ما اون کارها را تحویل نمیگیریم. اگر ما در کشتی بودیم، حضرت موسی و خضر در اون کشتی بودن که کشتی را خواستن خراب بکنن، خضر خواست کشتی را سوراخ کنه، اگر ما هم در اون کشتی بودیم، میدیدیم یه پیغمبر ریش سفید پیر مرده آمده کشتی را میخواد خراب بکنه، همه غرق بشن، ما چه حالی داشتمون بکنم؟ ما هم اعتراض نمی کردیم، صاحب کشتی هم اعتراض نمی کرد، اما مصلحت در او بوده. اونها نمی دانستن، ما نمی دانیم، ما نمی دانیم، ما نمی فهمیم. بعد آقا امام موسی بن جعفر اوائل کار می گفت خدایا من از تو جای خلوتی می خواستم که برای به عبادت کنم، از جای خلوتی، نه ارباب رجوعی هست دیگه وقتم رو میگیره، عجب جای خدمته، عجب لطفی داره به بنده عاجز خودت خدایا، عجب جای خدمتی است که عبادت بکنن. ولی در اواخر اواخر دیگه اونقدر خسته شد که خدایا دیگه خسته شدم، یا مخلصا لفظ بین بین فرده بزن ولای خسته شدم، من از این زندان نجات بده. خدای متعال هم او را نجات داد، اما با مرگش. و الجنازت المنادا علیها بظل الاستقبال، جنازه را آوردن روی تست بغداد گذاشتن. اونجا مردم به مردم میگفتن بیایید ببینید این بدن موجود جعفر است، بیایید ببینید این موجود جعفر است، با اجل طبیعی خودش از دنیا رفته، بیایید تماشا کنید. یکی از شیعیان آمد گفت من از خدا آقا میپرسم، آقا تو را کشتن، تو خودت با اجل طبیعی. سه مرتبه دیدن لبهای آقا امام موسی بن جعفر، صدای آقا امام موسی بن جعفر به گوش اینها خورد، فرمود قتلا منو کشتن، منو کشتن، من با عجل طبیعی از دنیا نرفتم. و الجنازه منادا علیها بذل الاستقبال، خدایا به احترام آقا امام موسی بن جعفر شب اول قبر را به همه ما مبارک بگردان. آمدن گفتن که اگر یک مرتبه اقرار بکنه که عرض کنم با هارون کار داشته باشی تو را آزاد میکنیم. چشم ای کاش اینو اول به من میگفتی که بعضی از برادران آذربایجان و چی برداشتارمزدان گرفته بود جلسه در حاضر دلن و اونت در فارسی ایله بتر دلمول بلیرم ترکی دانشیدیم سیجه اما علمادی چشم ترکی دانشارم ایله به سریو من بیلیرم دار سلام به سلام ترکی سوزدارم دیده دار فارسی به خودم با در از این طرف هم مرحوم مخور خلداتیان برادر عزیز ارجمندمون آیت الله آقای سید حسین شیخ الاسلامی که امروز به عالم بقا منتقل شد، برادر عزیزم مداق عهد بیتم تشریف فرما شدم و من مجلس رو تحویل بدم. یه پیر مردی بود در بغداد به خانه های مردم بار می بود به نام یعقوب، تاریخ میگه یعقوب. در صحن حیات زندان امام موسی بن جعفر علیه السلام قدم می زد، این یعقوب را دید، فرمود یعقوب تو به خانه ها خیلی راه داری، به این خانه رفته ای، این خانه یک قصدی دانشون دار، به این خانه رفته ای؟ گفت بله آقا خیلی زیاد رفتم، اینجا خانه یحیای برمکیست، اونجا خیلی زیاد رفتم. فرمود یعقوب به یحیای بگو شبها این زنهای رقاصه در قصر یحیی آواز میکنن، رقص میکنن، کف میزنن، سر صدا میکنن، من در گوشه زندان ناراحت میشم، سر صدای اونها آرامش من رو از دستم گرفته است، به او بگو صبر کنن، اینا تعطیل کنن این برنامه را، منو اذیت نکنن. یعقوب هم آمد به یحیی گفت و یحیی هم نه تنها اون شب رو تعطیل نکرد بلکه ادب و عده جلسه را هم توسعه داد. هر شب مثلا تا ساعت 12 میخوندن، امشب تا ساعت 1 رفتن. مثلا امام موسی بن جعفر اونجا از اون اسلحه اتمی اسم اعظم استفاده کرد، فادرک اینه که الى سما، یه ذره از گوشه زندان به طرف آسمان نگاه کرد، گفت خدایا عزت برامی کرا هرچی زودتر تبدیل به ذلت کن. خدا هم گفت چشم ای بنده مظلومم، ای موسم به جنور عزت برامی کرا چنان تبدیل به ذلت کرد، الان هم در تاریخ اونها ضرب المثل شده ان. ای متکی به مسند و جاه اتابکی، غافل مشو ز فتنه یحیای درمکی. در حیرت هم که با تو چسان داوری کنم، نه معتقد به احمدی و نی به مزدکی، دسم دلماغن و نسل و حیاه دیرم. اگر بگم امام را سیلی زده هم در زندان، خجالت میکنم، حیا میکنم. سیلی صورت امام معصوم، دسم دلماغن و نسل و حیاه دیرم. دسم غلط ندر بس دیارت انوانی سلام الله او شهر حبسیده معذب دی چطن و حال سلا ارمنی مسلمانی مسیب تارف محضره امام غریب بیرد آن قبل درکرم بو دنیانی گدیم بلالارم ازدرم ودا الیم ادم خموش و سادیل نار هجرانی. قصیده خیلی مفصلن آخر و آخر عیالش ام احمد میگه دیدم در خانه را دلشم میزنن لنده بر بدنم افتاد. خدایا در روز روشن کسی خانه ما را نمیزنن، در خانه ما کسی نمیاد، در این دلشم با ما چه کار دارن؟ بزرگ این خانه رئیس این خانه در زندان است، نکنه خبر بدی ببرن. گریه کنن آمد در خانه من بلبا. امام فرمود ام احمد من هستم، انا رب البیت صاحب این منزل. از صدای امام شدید در خانه را باز کرد. لازمه ادب این است که اول باید آقا وارد بشه، بعد خانم پرت سر او. اما این ادب یادش رفت، در را باز کرد، آقا را دید، خودش هم در رو قدمهای امام فورا آمد به داخل منزل. بچه ها را بیدار کنید، با ازا بلند بگید، بیدار بگید. آقا آمده فرمودم به من را ام احمد اونایی که خوابن اونا را بیدار دخلن، من مازوخم برگردم و برم. اول صبح شد امروز، یه دختر داره امام مصطفی جعفر به نام رقیه، و اون از همه کوچکتر از این دختر رقیه. چند صبح بیده اونقدر مردم، اونقدر افراد خانواده گریه کردن که آثار گریه آشکار است. فرمود چرا گریه کردی؟ آخرین انگوزن رقیه تو خبر نداشته، دیشب آقا آمده بود، خواستم شما را بیدار کنم. فرمود نه بیدار کنده کنیم. این رقیه کن چرا بیدار نکردی؟ چرا انصاف نکردید؟ به خدا قسم من قیافه بابام رو فراموش کردم، من قیافه پدرم رو فراموش کردم، چرا بیدار نکردید؟ یادم از گردش ایام بس دل گیرم، دیگر از عمر گران مایه الهی سیرم. یا به زندان برسا مرگ مرا یا الله، یا به زندان برسا مرگ مرا یا الله، یا نجاتم بده از زیر زنجیرم. قفل بازم در بار من گناه جلجا، آنم بطول آخ مردم بغداد نهادت، آنم بنمیه من جلجا. به نقل بار بر سنگل در و دیوار میبارد، اگر اهل دلی آماده شد صاحب مصیبت را. خدایا این توسل قلیل و بیریا را از ما و از این بیت و شرم قبول بفرما. علما، فقها، بزرگان، پرچمداران شیعه امام عزیز بزرگوار مرحوم آیت الله العظما آقای فاضل الانکرامی غریق رحمتت قرار بده، سایه مبارک برادر عزیز ارجمندمون حضرت آیت الله آقای شیخ جواد فاضل الانکرامی بر سر ما مستدام بدار. خدایا اونهایی که به عقده های گوناگون گرفتارن اگه بر ما مسلط بشون ابدا بر ما رحم نمی کنن، اونها را بر ما مسلط مفرما. همه علما، فقها، مراجع، بزرگان، پرچمداران شیعه، مقام معظم رهبری، سایتون رو بر سر ما مستدام بدار. وجود مقدس امام زمانمون رو از جمیع بلیات شماوی عزی محفوظ بدار. بی نبی و آله و بالفاتح. سلام. Thank you.